أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الصالحين. بحث ما در مطلق و مقید به این مطلب رسید که مرحوم آخوند بعد از اینکه مقدمات حکمت رو بیان می‌کنن و بعد از اینکه هر مقدمی رو معنا می‌کنن و تفسیر می‌کنن و توضیح میدن، به این مطلب میرسن که میفرماید تنبیهون. این تنبیه مرحوم آخوند این معنا رو داره که شون میخواد بفرماید که میدونید یه خطابی که مطلق هست، ممکنه این خطاب از جمیع جهات در مقام بیان باشه، از همه لحاظ، از همه جهات مثلا در مقام بیان باشه. مثلا میگه جئنی به انسانه، از همه لحاظ مثلا در قالب بیان هست، هم از جهت اینکه عالم باشه یا جاهل باشه، بلند باشه، کوتاه باشه، بیاض باشه، اسود باشه، ایرانی باشه، خارجی باشه، ممکنه از همه این جهات‌ها در مقام بیان باشه. وقتی میگه اقیم الصلاة، ممکنه از همه جهات در مقام بیان باشه، از جهت اینکه استعاذه رو نگفته، سوره رو نگفته، از جهت اینکه در کدوم مکان نماز بخونید در مقام بیان بوده، از جهت اینکه سوره باشه یا نباشه در مقام بیان بوده. ممکنه یه خطاب شارع از همه لحاظ در مقام بیان باشه. ممکنم هست نه. ممکن است هست که خطابی که از ناحیه شارع مقدس میاد و این خطاباتی که در شریعت هست و در روایات و آیات هست، از یک جهت در مقام بیان باشه ولی از جهت دیگر در مقام بیان نباشه. مثلا فرض رو پاییم، اول مثال بزنم بعد بگم مثلا ثمرهش چیه. خب که چی میخوام بگیم، چی رو میخوام ثابت بکنیم؟ ببینید الان مثلا در آیه قرآن میفرماید این کلب معلم رو که فرستادید وقتی که صید کرد شما بخورید. خب این که میگه بخورید، حالا چند تا مطلب هست. یه مطلب اینه که خب بشورم یا نشورم، اونجایی که سگ گاز گرفته خون اومده بشویم یا نشویم. خب میدونید این آیه از این جهت در مقام بیان نیست. فقط از کدوم جهت در مقام بیانه؟ از جهت این در مقام بیانه که میخواد بگه که صید کلب هم مشروعیت داره، فقط از این جهت. ولی از جهت این که شسته بشه یا شسته نشه در مقام بیان نیست. لذا نمیتونید شما تمسک کنید که آیه گفته بخورید. بخورید نگفته که دیگه بشویید، که در مقام بیان بوده نگفته بشویید همونجوری بخوریم. نه نه، در مقام بیان نیست. ممکنه مولا بگه جئنی به انسانه، اما خدمت شما عرض کنم از یک جهت در مقام بیان باشه، از جهت اینکه ایرانی باشه یا خارجی باشه، مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه، ولی از جهت سیاه و سفیدی مثلا در مقام بیان نباشه. ممکنه از جهت عالم بودن و جاهل بودن در مقام بیان باشه، ولی از جهت اینکه ایرانی باشه یا خارجی باشه اصلا در مقام بیان نباشه. پس این رو یاد بگیرید که اینطور نیست که وقتی که ما یه خطابی رو میبینیم توسط که به اطلاق میکنیم، مولا یا متکلم بخواد از جمیع جهات در مقام بیان باشه. ممکن از یک جهت در مقام بیان باشه، از یک جهت در مقام بیان نباشه. این تنبیه این رو داره بیان میکنه. میفرماید و تنبیهون و هو انه یمکن ان یکون للمطلق جهات عدیده. ممکنه جهات عدیده ای داشته باشه، یعنی جهات متفاوتی داشته باشه. رقبه رو نگاه کنید، رقبه میتونه مؤمنه باشه، کافره باشه، فاسق باشه، عادل باشه، جاهل باشه، عالم باشه. توجه فرمودید؟ بگیم حالا مثلا باز دوستان آریایت خنده هم شوخی هم بکنیم، ایرانی باشه، خارجی باشه، میفرماید که جهاتون عدیده. خب کان واردن فی مقام البیان، متکلم وارد در مقام بیان هست من جهت از این جهات و از جهات دیگه نه، از یک جهت در مقام بیان هست و در مقام اهمال و اجمال هست از جهت دیگر. یعنی از یک جهت در مقام بیان هست، مثلا از جهت مؤمنه بودن و کافره بودن در مقام بیان هست، ولی از جهت مثلا عادل بودن و فاسق بودن و عالم بودن و جاهل بودن مثلا در مقام اهمال و اجمال در مقام بیان نیست. حالا از شما سوال میکنم، حالا ثمره چیه؟ فلا بوده این ثمرشه. که چی این بحثا رو میکنین؟ میگه آها، میگه از اون جهت که در مقام بیان بوده شما میتونید به تمسک به اطلاق بکنی، ولی از اون جهت که در مقام بیان نبوده حق تمسک به اطلاق رو نداره. بگی چون میدونی مقدمه اخذ به اطلاق اینه که باید در مقام بیان باشه. وقتی از یک جهت در مقام اهمال بود، مثلا از جهت عالم و جاهل بودن، مثلا وقتی میگه اعتق رقبه، از جهت مؤمنه و کافره بودن در مقام بیانه. لذا میگه قرینه نیاورده، اخذ به اطلاق میکنم. پس چه مؤمنه آزاد کنم چه کافره آزاد بکنم صحیحه. اما از جهت فاسق و عادل بودن، که این مؤمنه، که این مثلا میخوام که این خدمت شما کنم، که این فاسق باشه یا عادل باشه، یا مثلا عالم باشه یا جاهل باشه، عالم باشه یا جاهل باشه، خیاطی بلد باشه یا بلد نباشه، از این جهت ها در مقام بیان نیست. بذار نمیتونی بگی که کلام مولا اطلاق داره، من به اطلاق تمسک میکنم، چون اصلا در مقام بیان نیست. اطلاق تمسک کردن مقدمش بیان، این که در مقام بیان باشه. فلا بد فی حمله، یعنی حمل مطلق بر اطلاق، به نسبت الى جهت من کون المتکلم به صدد البیان من تلک الجهت. شما اطلاق رو نسبت به اون جهتی میتونی بیاری، یعنی کافره و مؤمنه، از اون جهتی که کون و کون و متکلم به صدد بیان من تلک الجهت باشه. ولا یکفی کون المتکلم به صدد البیان من جهت الاخرى، اگه متکلم به صدد بیان من جهت اخرى، یعنی اجمال و اهمال، اگه متکلم در صدد بیان اجمال و اهمال باشه، شما نمیتونی تمسک بکنی. توجه فرمودی؟ حق تمسک رو نداری، یعنی نمیتونی اخذ به اطلاق بکنی. خب این مطلب تا به اینجا روشن شد. یه مطلب دیگر هم خوب توجه بفرمایید، و اون مطلب این هستش که اگر مثلا فرض بفرمایید که چرا یه صورت هست که میتونید اگر در یک جهت در مقام بیان بود ولو در جهت دیگه در مقام بیان نباشه، میتونید به اونم اخذ بکنید، یعنی به اطلاق اونم تمسک بکنید، ولی در اون جهت در صورتی که اون جهت دیگر با این جهت با هم ملازمه باشن، ببین با هم تلازم، یعنی ملازم باشه بینشون عقلا یا شرعا یا عادتا بینشون ملازم باشه. من خدمت شما عرض بکنم که یک نوع ملازمه عقلی و شرعی رو که هست براتون بگم، که این رو خوب توجه بفرمایید. اگر در جهتی که در مقام بیان بوده با جهتی که در مقام بیان نبوده یک نوع ملازمه عقلی یا شرعی یا عادی باشه، در این صورت میشه به اطلاق تمسک کرد، و نسبت به جهت دیگر هم که در مقام بیان نبوده اونم میشه به اطلاق تمسک کرد. توجه فرمودید؟ و اون کجاست؟ اون رو من مثال براتون بزنم، یه مثالی براتون بزنم. ببینید الان مثلا میدونید بین وجوب قصر و وجوب افطار ملازم است، یعنی هر کی باید نماز شکسته باشه، خب افطار هم باید بکنه دیگه، روزه هم نباید بگیره. ولی الان در آیه قرآن مثلا اینو داره که میفرماید که مثلا اگر یک موقع مسافرت رفتید، مسافر به این مضمون که مسافرت هست، کسی که مسافرت رفته در این صورت باید نماز شکسته بخونه. خب شما میگید آقا در مقام بیان بوده، خب بله در مقام بیان بوده، حالا که در مقام بیان بوده میتونی به اصلاح تمسک بکنیم، گفتی نماز رو شکسته بخون. حالا این مطلقه دیگه، تابعه کدوم مکانش میخوای بخونی، تو مسجد میخوای بخونی، تو حسینیه میخوای بخونی، مطلقه، گفته فقط نماز رو شکسته بخون، از این جهت مطلقه. حالا میتونم من خدمت شما عرض بکنم که این وجوب قصر ملازمه با وجوب افطار هم داره. میتونم بگم حالا که خود وجوب قصر اطلاق داره، ملازمم با افطارم داره، وجوب افطار داره، تو اون وجوب افطارم بگم آقا این مطلقه، یعنی به اطلاق تمسک بکنم. ببین اگر ملازمه، خوب دقت کنید، اون جهتی که در مقام بیانه با اون جهتی که در مقام بیان نیست، مثل وجوب قصر و وجوب افطار که ملازمه هست، اگر نسبت به وجوب قصر اطلاق جاری شد، نسبت به وجوب افطار هم اطلاق جاری میشه. ولی اینکه اصلا در آیه اصلا حرفی از وجوب افطار نداره، ولی ملازمه داره. توجه فرمودید؟ بذار یه مثال دیگه براتون بزنم. مثلا فرض بفرمایید که این مثال باز جالبتر و بهتری، شما میدونید که دانش آموز، حالا بنابر بعضی ها، مثلا بعضی نظرها که حالا بعضی میگن دانش آموز مثلا این وجوب قصر، این که میفرماید که انتو قصرو در آیه قرآن میفرماید که نماز رو شکسته بخونید، خب این دانش آموز رو میگیره. درسته نه دانش آموز هم باید، چرا؟ چون دانش آموز اونی که استثناء کردن گفتن کسی رو سفر باشه یا شغلش سفر باشه، ولی دانش آموز که شغلش سفر که نیستش که. حالا یه دانش آموزی هستش که، یا مثلا دانشجو، یه دانشجوی هست میره میاد، البته گفتم بعضی نظرها ها، یه دانشجو هست دانشگاهش مثلا با محلش وطنش 50 کیلومتر 100 کیلومتر اونورتره، یعنی مسافت شرعی رو داره. خب حالا این میره و میاد، ماه مبارک رمضان هم هست، از اون طرف هم نمازش، خب میگن آقا آیه اطلاق داره، آیه اطلاق داره که وقتی که مثلا مسافرت رفتید در محل نبودید، در اینجا باید چیکار بکنه؟ انتو قصر رو باید نماز شکسته بخونه. خب این نماز شکسته کنه روزش چی؟ میگه آها، میگه روزه ملازم با وجوب قصره، هر کی نماز شکسته است روزش هم باطله، یعنی روزش هم باید افطار بکنه، ملازمه. حالا این آیه در رابطه با نماز میگه، ولی در رابطه با روزه نمیگه. درست یعنی میگیم نسبت به آیه نسبت به نماز اگر اطلاق داشت، میگیم آقا مطلقه، مطلق دانش آموزا رو میگیره. حالا چه این دانش آموزی که مثلا فرض بفرمایید، حالا یه نفر سوال بکنه بگه آقا این دانش آموزی که زیاد داره میاد و میره، یه دانش آموز در هفته یه بار میره، فقط میگیم آقا اطلاق داره. خوب توجه کنید، میگه آقا در هفته یکی یه بار میاد، یکی هفت بار میاد، این فرقی نمی کنه، میگیم نه اطلاق داره، میگه دانش آموز نماز شکسته است. خب از اونور میگیم که خب روزش چی؟ میگیم روزش هم ملازمه، یعنی هر کی نماز شکسته است روزش هم باید افطار بکنه. میگیم بابا خب یه نفر یه روز میاد، یه نفر هفت روز میاد، آها میگه اونجا هم هم فرقی نمی کنه، به اطلاق تمسک میکنه، آیه گفته نماز شکسته است، افطارش هم بعد روزش هم باید افطار کنه. ببینید در حالی که اصلاً در مورد افطار صحبت نکرد، ولی چون ملازمه با قصر داره، اینکه یه نفر در هفته یه روز بره یا پنج روز بره یا ده بار بره 15 بار بره، فرقی نمیکنه با کسی که یک بار رفته. توجه فرمودید؟ این باید نماز شکسته است. حالا روزه چطور؟ میگیم روزه هم همینطور. میگه بابا از نظر روزه در مقام بیان نبوده، میگه چون ملازمه با نمازه. یاد گرفتید؟ این مثال ها رو خوب دقت بکنید. میفرماید ولا یکفا کونه به صدده من جهت اخرى الا اذا کان بینهما، یعنی بین این دوتا جهت، چه اون جهتی که در مقام بیان بوده چه اون جهتی که در مقام بیان نبوده، ملازمتون بله، اذا کان بینهما ملازمتون عقلی، عقلن او شرعن او چی او عادتن، اگر این ملازمه بود در این صورت اشکال نداره، ما میتونیم که اون جهتی هم که در واقع در مقام بیان نبوده به اطلاق تمسک بکنیم. خب این تا به اینجای بحث. حالا بحث بعدی رو دوستان خوب توجه بفرمایم. اون بحث بعدی فصلی است که من این رو خدمت دوستان عرض بکنم که چون به خاطر این که ایتا نمیتونیم مثلا 30-35 دقیقه رو بفرستیم، خیلی سخته، قبول نمیکنه، مجبوریم که تراک بفرستیم، یعنی در واقع 10-15 دقیقه توی یک تراک، 10-15 دقیقه روی تراک دیگه. دوستان خوب به این مطلب توجه داشته باشن، گاهی وقتا اینجوری میشه ها، گاهی وقتا هم نه، اگر بتونیم مثلا فرض کن چون موبایلمون فرق میکنه، گاهی وقتا یه موبایل دیگه دستم میاد و اون میتونه بفرسته، این که میبینید گاهی وقتا اینجوری فرستاده میشه، این به خاطر محضوریت. خب مقدمه اول تمام شد که گفتی مراد از بالواحد مراد چیه. مقدمه دوم این هستش که فرق بین این مسئله و مسئله بعدی در فصل بعدی که میاد که نهی در عبادت موجب فساده، چه فرقی میکنه. خوب توجه کنید، فرق بین این مسئله ما، مسئله اجتماعی امن و نهی فی شیء واحد، با مسئله بعدی، مسئله بعدی مگه چیه؟ خب میخونیم دیگه، مسئله بعدی میاد که نهی در عبادت آیا موجب فساد هست یا موجب فساد نیست. مرحوم آخون میفرماید که این فرق بین اینها به این است که این که میگیم امر و نهی با هم جمع میشن یا جمع نمیشن، اجتماع میکنن یا اجتماع نمیکنن، ای بر میگردی که آیا تعدد عنوان، فقط شما اینو حفظش بکنید تا براتون توضیح بدم، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه؟ ما گفتیم که شیء واحدی که دو تا عنوان داره، یکی عنوان صلاتیت، یکی عنوان قصویت، آیا این شیء واحدی که دو تا عنوان داره معنون دو تاست یا یکیه؟ توجه فرمودید، آیا معنون یکیه یا دو تاست؟ بعضی گفتن تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه به دقت عقلی و فلسفی. اگه به فلسفه بخوایم نگاه کنیم، همون حرکتی که همون سجده‌ای که داره میکنی در دار قصبی، همون سجده که شما میگید این سجده هم صلاته هم جزء صلاته هم قصبه، درسته عرفن یکیان، عرفن یکیه، نمیگن میگن عرفن یکن، ولی به دقت عقلی، حالا بعضی عرفن هم بزن میگن ممتنه، میگن هم عرفن و هم عقلن، اینها در واقع دو تا هستن. حالا عقلن بیشتر محسوسه، عقلن بیشتر میشه روش خدمت شما مانور داد. اینا میگن دو تا عنوان، وقتی عنوان دو تا شد، عنوان که دو تا شد معنون هم دو تا میشه. میگه بابا اینا با هم تداخل کردن. میگه درسته، این ظاهرشه که اینا با هم تداخل کردن، ولی واقع اینه که اینا دو تا هن. یعنی همون صلاتی که همون سجده‌ای که در دار قصبی میکنی، درسته با هم همون حرکت، هم حرکت صلاتیه هم حرکت قصبیه، یه حرکت هم که بیشتر انجام نمیدی، ولی این دو تاست، تجزیه میشه. اینا میگن تجزیه میشه. ببینید این میگن تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. اینا در اصول فقه هم بحث کردن. اونایی که میگن نه تداخل، اونایی که میگن اجتماع امر و نهی نمیشه، میگن نه، میگن تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. تعدد معنون نمیشه، معنون واحده. وقتی معنون واحد شد، شارع نمیتونه هم امر بکنه هم نهی بکنه. این اختلاف بحث اینه. ببینید ما یه بحث این رو داریم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه، این بحثی که در اینجا میکنیم. اما این که میگیم مسئله بعدی که میگیم نهی در عبادت موجب فساد هست یا نه، این در واقع اون یه بحث دیگه است. اون کجاست؟ خوب توجه کنید، اون بحثی که بعدا در مسئله بعدی میاد که آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه، توجه فرمودید، بعد از فراغ از این بحثه، یعنی بعد از این که ببینیم آیا امر و نهی با هم جمع میشن یا جمع نمیشن. اونی که میگه آقا امر و نهی با هم جمع میشه، میگن آقا خیلی خب، این نمازی که دار قصبی خونده هم گناه کرده هم اطاعت کرده. اونی که میگن امر و نهی با هم جمع میشن. اونی که میگن امر و نهی جمع نمیشن، اونا خودشون دو دستن. میگیم پس خلاصه در دار قصبی نماز بخونه یا نخونه، میگید امر و نهی با هم جمع نمیشن، نهی مقدمه یا امر مقدمه، خلاصه این نمازش یا باطله، نهی مقدمه، یا اینکه نمازش درسته نهی رو میذاریم کنار. اونم خودشون دو دستن، بعضی میگن امر مقدمه لذا نماز در دار قصبی درسته، بعضی میگن نه نهی مقدمه. حالا دلیلاشون میاد ها، دلیلاشون مفصلا میاد. اونا میگن نهی مقدمه. حالا خوب توجه کنید، ببینید و بحث بعدی مربوط به اینها میشه. به کیا میشه؟ کسانی که میگن امر و نهی با هم جمع نمیشن، وقتی که میگن امر و نهی با هم جمع نمیشن، نهی رو مقدم میکنن، لذا میگن حالا که این نمازش نهی داره، آیا نهی در عبادت موجب فساد هست یا موجب فساد نیست؟ پس اون بحث نهی دلالت نهی در عبادت موجب فساد میکنه، نه زیر مجموعه این بحثه. اونم زیر مجموعه این بحث نسبت به قول کسانی که قائل این هستن که امر و نهی با هم جمع نمیشن و نهی مقدمه، اونا میتونن بحث بکنن، نه اونه که میگن امر مقدمه. اونه که میگن امر مقدمه که دیگه میگن نمازش درسته، دیگه معنا نداره که بگیم نهی در عبادت موجب فساد میشه یا نمیشه. او زیر مجموعه اینه، توجه کنید، او بحث دیگه است. عبارت خوب توجه بفرمایید. الثانی، الفرق بین هذه المساله و مساله نهی عن العباده هو ان الجهه المبحوث عنها، جهت و غرضی که بحث میشه از اون جهت، فیها یعنی در مساله اجتماعی امر و نهی، التی بها، شما میدید مرحوم آخوند چی میگه؟ مرحوم آخوند یادتون باشه میگه تمایز بین علوم به اقرازه، تمایز بین علوم به موضوعات یا محمولات نیست. مشهور میگن آقا بین این علم و علم دیگر، نه علم دیگر، حتی بین این مسئله و مسئله دیگر، مثل این مسئله که الان اجتماعی امر و نهی، مسئله بعدی میاد نهی در عبادت موجب فساد میکنه یا نه، و مسئله بعدی میگه مسئله که در اصول اصلا اینا با هم تمییز داده میشن. مرحوم آخوند میفرماید تمییز اینها به غرضه، این که میگه به قرزه، میگه در اصول، خوب توجه کنید، میگه در اصول ممکنه ما یه مسئله رو بیاریم در ادبیات هم باشه، ولی در ادبیات قرز ادبیاته، در اینجا قرز اصوله، استنباط حکمه. قرزها متفاوته، قرزها سبب شده که این علوم رو با هم جداشون کنه. ولا خوب توجه کنید، به الا موضوعا و محمولا اینا با هم تداخل دارن، بعضی مسائل با هم تداخل داره. بعضی هم اومدن گفتن نه آقا، تمییز بین علوم به موضوعات به محمولات. مرحوم آخوند اینجا میفرماید و هو ان الجهت المبحوث عنها، یعنی اون قرضی که بحث میشه از اون قرض در این مسئله اجتماعی امر نه، التی به همین اقراض تمتاز المسائل، امتیاز بین مسائل علم اصول به همین اقراضه. خب چرا مسئله بعدی رو با این تداخل نکردیم؟ بخاطر اینکه قرضها متفاوته. قرض در اینجا اینه که تعدد عنوان موجب تعدد معنوان میشه یا نه، ولی قرضه در اونجا اینه که نهی در عبادت موجب فساد میشه یا نه، دوتا قرضه. خب حالا اون مسئله ای که اینجا بحث چیه، اون جهتی که در اینجا بحث هیه، اون جهت اینه که ان تعدد الوجه و عنوان فلش در شیء واحد یوجب و تعدد متعلق امر و نه. آیا تعدد وجه و عنوان، اگه گفتیم عنوان دوتا هستن، معنون هم دوتاست یا معنون دوتا نیست؟ از بیرون براتون توضیح دادم. به حیث و به گونه ای که یرتفع به قائله استحال اجتماع فی واحد به وجه واحد، این که بگیم که به گونه ای که مرتفع بشه به واسطه قائله استحاله اجتماع در شیء واحد، اونم چی؟ اونم به وجه واحد. به وجه واحد یعنی چی؟ یعنی به شیء واحد، یعنی اون شیئی که در خارج هست که گفتیم واحد به نوع هست. اولا یوجبه، یا نه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، بل یکون حاله، یعنی حال تعدد عنوان، حال اون عنوانی که واحده، حال اون چی؟ عنوانی که واحد هست. فنزا فی سرایت کل، میدونی بحث ما کجاست؟ دوستان خوب توجه بفرمایید، من یه بار دیگه این مطلب رو براتون بگم که مطلب مطلب مهمیه. بحث در اینجا اینکه آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، خب یرتفع به قائله استحال اجتماع، دیگه اجتماعی نیست که، چون میگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. اینا میگن جایزه. میگن خب صلات در دار قصبی چی میشن؟ میگن هم این اطاعت کرده هم اسیان کرده، هم اطاعت کرده هم اسیان. تعدد عنوان یعنی تعدد عنوان دو تا سیگه، یکی صلات یکی قصبیت. میگه این سبب میشه که همون حرکتی که در دار قصبی هستش اون دوتا معنون بشه. دوتا معنون که شد، یکیش به یه عنوان امر داره، به یه عنوان نهی داره. یعنی نماز در دار قصبی هم امر داره هم نهی داره، یعنی هم اطاعت کرده هم معصیت کرده. فی واحد، اونم به وجه واحد. میفرماد به حیث و یرتفع و بهید قائله استحاله اجتماع فی واحد، اونم خدمت شما از کنم به وجه واحد، یعنی واحدی که دوتا عنوان داره، منظور اینه. اولا یوجبه، بل یکون حاله، یعنی حال تعدد عنوان حال عنوان واحده. یعنی در واقع این درست تعدد عنوان داریم، دوتا عنوان داریم، ولی حالش حال عنوان واحد، یعنی گویا اینکه اینا یک شیء واحد شدن، یک عنوان واحده. مثل خود صلات، صلات هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه امکان نداره، نمیشه. فنزا کجاست؟ میفرماید فنزا فی سرایت کل من الامر و نه الا متعلق آخر. خب دوتا داریم دیگه، یکی عنوان قصبیت داریم، یکی عنوان صلاتیت داریم. امر به چی خورده؟ به صلات. نهی به چی خورده؟ به قصب خورده. یعنی منظور از اجتماع اینی که امر به صلات بخوره به چی؟ بخوره به قصب، نهی در قصب هم بخوره به صلات. یعنی صلات بشه منهی عن، قصب بشه امر، امر داشته باشه، منظور اینه. فنزا فی سرایت کل من الامر و نه الا متعلق آخر. آیا امر و نه به متعلق دیگری سرایت میکنه؟ چطور؟ میفهمن لاتحاد متعلق هما وجودن، چون بخاطر اینکه اینا اتحاد دارن در خارج متعلقش امر و نه. این صلات در دار قصبی اتحاد داره، گفتیم ترکیب اتحادیه، یعنی اینها در خارج یکی هستن، یک چیز هستن. وقتی میگی یک چیز هستن، یعنی هم امر داره هم نهی. پس نهی از قصب میخوره به صلات، یعنی صلات نهی داره. امرم از صلات میخوره به قصب، یعنی قصب امر داره. این میشه درسته، یعنی سرایت میکنه. و بعد برای میفرماد و عدم و سرایتهی، خب یه عده قائل به این هستن که نه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه و عدم سرایتهی یعنی امر به صلات به نهی سرایت نمی کنه، به متعلق نهی، نهی در قصبم به صلات سرایت نمی کنه. یعنی چی میخوام بگن اینا؟ میخوام بگن تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، یعنی دو چیزه، یک چیز نیستن. خب ببین، پس بحث اینجا فرق میکنه با هازا، به خلاف الجهت المبحوث عنها، به خلاف اون قرضی که بحث میشه از او در مسئله اخرى که نهی در عبادت موجب فساده. ما الان این مقدمه دوم رو برای همین بیان کردیم که بخوام بیان بکنیم که این مسئله با مسئله بعدی چه فرقی میکنه. فان البحث در اون مسئله بعدی فی ان النهی در عبادت یا معامله یوجب فسادها بعد الفراغ عن توجه عن توجه الیها، یعنی بعد از فراغ از توجه، توجه چی؟ بعد از فراغ از توجه الیها، یعنی اینجا بحث سرایت نمی کنیم، بعد از فراغ از توجه نهی به عبادت. ببین یعنی چی بعد الفراغ از توجه نهی؟ یعنی میگیم امر اینجا، بعد اینجا درست بکنیم، بگیم امر و نهی تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. اینجا میگیم میشه یا نمیشه، اینجا بحث اینو داریم. در بحث بعدی میام میگیم نهی در عبادت یعنی چی؟ یعنی بعد الفراغ از اینکه نهی مقدم شد، چون بعضی امر رو مقدم میکنن. یه عده هستن که اون سه نظری است، یه عده اینه که امر و نهی با هم اصلا جمع نمیشن، یه عده میگن امر و نهی با هم جمع میشن. اونه که میگن جمع میشن برن کنار، اونا میگن این هم مطیعه هم عاصیه. اونی که میگه امر و نهی با هم جمع نمیشن دو قولن. میگیم حالا که جمع نمیشن کدوم مقدمه؟ یه عده امریا رو مقدم کردن، گفتن امر مقدمه، رضا صلات در دار قصبی درسته، معصیت هم نکرده. یه عده میگن که یه نظری هم اینه که نه، نهی مقدمه. نهی مقدمه یعنی چی؟ یعنی نهی مقدمه، نهی خورده به عبادت. این ببین بعد الفراغ از توجه نهی به عبادت یعنی بعد از این نظریه. کدوم نظریه؟ این نظریه سوم که میگن نهی مقدمه. حالا از اینا سوال میکنیم، حالا که میگید نهی مقدمه، بحث میکنیم با اینها که آیا نهی در عبادت موجب فساد هست یا موجب فساد نیست. نعم لو قیله که دیگه باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.